بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا این ثمرات خوف چیه؟ انسانی که خائفه، این خوف مثل یه آتش میمونه در درون اون. یه آتش وقتی به جان او میفته، در واقع از درون اون طبیعتاً حالت تضرع و حالت گریه، زاری، رنگ پریدگی، چهره زرد، اندام لاغر و نحیف، این حالتها خوف ایجاد میکنه در آدم و سبب میشه دیگه آدم جرأت رفتن به سمت گناه نکنه، سبب میشه آدم مقید بشه به انجام طاعات و عبادات برای اینکه خرابکاری‌های گذشتهش رو بلکه جبران بکنه و خودش آماده کنه برای آینده، و سبب میشه که اون چیزی که زمین ساز آلودگی هاست، یعنی شهوات، اینها رو خلق و غم بکنه در وجود خودش. این آتش خوف در واقع این آثار رو در وجود انسان می‌سازه. لذا ورع و خودداری از حرام یکی از آثار خوفه. تقوا به این که انسان خودش رو کنترل کنه از چیزی که حتی یقینی هم نیست که حرام باشه، ولی احتمال حرام بودن داره، جلوی خودش رو بگیره، از صدایش و پناهش هم خودش رو کنترل کنه. این تقواست، از آثار خوفه، از هر چیزی که امکان حرمت داره. و صدق در تقوا باز از آثار خوفه. چیه؟ این که آدم پرهیز کنه از چیزایی که مباهه، چیزایی که حلاله، حرام هم نیست، از ترس این که نکنه من جوری به اینا مشغول بشم که بالاخره کارم به حرام بکشه. از مباهاتم در واقع پروا داشته باشه و به همون حد اقلی که نیازهای واقعی وجودش رو تأمین میکنه در مباهات بسنده کنه. دنبال کیف کردن و شهوت رانی و نمیدونم شکم پرستی و نمیدونم تجملات و تشریفات و اینها با مباهات نره. به حد اقل فرصت عمرش برای مباهات بگذاره، در همون حدی که ضرورتهای واقعی زندگیش تأمین میشه و بقیه عمرش صرف راه تعالی و تکامل بکنه. یک نفس خودش رو در راه غیر خدا صرف نکنه که این مقام مقام صدیقینه دیگه. اینا همه ثمرات خوف. امام صادق علیه السلام فرمود لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. فرمود مؤمن حقیقتا مؤمن نیست مگر اینکه هم خائف باشه هم راجی باشه. و لا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. و در حقیقت خائف و راجی هم نیست مگر اینکه در جهت اون چیزی که ازش خوف داره و امید داره قدم برداره و اقدام بکنه. خب همونطور که اشاره کردم تو همه مراتب هم وجود داره، منتها هر کسی به تناسب مرتبه کمالش از یه چیزی میترسه. هم مقربان هم ابرار هر دو خوف دارن و این خوف هر دو رو به عمل و طاعت وادار میکنه، اما هدف و فایده خوف و عمل اینها با هم فرق میکنه. اگر یک عبد مقرب در واقع خوف داره، خوفش ناشی از چیه؟ گفتیم پی بردن به عظمت و جلال و کبریایی حضرت حقه. و انگیزش از عمل اینجا چیه؟ اینه که اون ادب رو در محضر خدا به جا آورده باشه، بزرگ داشت الهی رو به جا آورده باشه، اون تعلیم و تجدید رو در پیش خدا حقش رو ادا کرده باشه. این مال مقربانه که کن بزرگ. اما ابرار یعنی آدم های خوب معمولی، اینا چی؟ اینا در واقع خوفشون انگیزه میشه برای اقدام در جهت اینکه اون عیوبی که در وجودشونه برطرف کنن. اخلاق بدی دارن، رفتار بدی دارن، عادات بدی دارن، روحیات زشتی دارن، اینا رو برطرف کنن، خودشون رو به کمال برسونن. و حتی ممکنه انگیزه باشه برای اینکه کاری بکنن که مبتلای به عذاب الهی نشن و از عذاب الهی محفوظ بمونن. پس ببینید خوف برای همه هست، منتها هدف و اون مقصد و غایتی که از این خوف میخوان بهش نائل بشن در اثر اقدامی که ناشی از این خوف انجام میدن با هم فرق میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا. فرمود کسی که معرفت به خدا پیدا کنه از خدا خواهد ترسید، و کسی که از خدا بترسه دیگه در مورد دنیا خیلی سخاوتمند میشه، یعنی راحت میتونه از دنیا بترسه. کسی از خدا بترسه. خب این ثمرات خوب، ثمرات رجا چیه؟ وقتی آدم امید پیدا کنه به رحمت و لطف و فضل الهی، سبب میشه که دیگه تو مسیر طاعت خدا در واقع پیگیر قدم برداره، چون امیدواره که خدا با فضل و عنایتش همین عمل کوچیک ما رو میپذیره دیگه، تا اثر براش قائل میشه. لذا این دوام در مجاهده عملی و مراقبت خیشتن در همه حالات که مرتکب عمل زشتی نشه، این ثمره اون امیده، چون امید داره که این تلاشهاش و این خودکنترولیهاش مورد پذیرش حق قرار بگیره. باز از ثمرات رجا، ببینید وقتی آدم امید به خدا داره، وقتی رو به خدا میکنه کیف میکنه، لذت میبره، چون به خدا خوشبینه دیگه، حسن زن داره، امید داره، و به تبع او به مناجات و راز و نیاز و انس با خدا هم رو میاره و لذت میبره از این. و حالت خشوع بهش دست میده. حالت دعاها داریم، حالت تملق بهش دست میده. تملق در برابر خلق زشته، اما در برابر خدا زیباست. همونطور که طمع به خلق زشته، طمع به خدا زیباست. ببینید رجا داروی افراط در عبادت به خاطر شدت خوف. ببینید بعضی از آدم ها خوف اینچنان میگیردشون که دیگه یه بند مشغول هی دائم نماز خوندن، روزه گرفتن، ذکر گفتن، یه بند دیگه و هیچ کار دیگه زندگیشون نمیرسن، از همه چیز بریدن، ترس اینا رو یه جوری به خود پیچیده، افراط دارن میکنن تو عبادت. این عبادت های افراطی سازندگی زیادی هم نداره، چون کمیت که زیاد شد از یه حدی بیشتر از کیفیت میکاهه دیگه. رجا سبب میشه که در واقع آدم یه امیدی به خدا پیدا کنه و اون خوف در واقع تعدیل بشه. هم از این طرف افراطی عبادت کردن رو حل میکنه، هم از اون طرف تفریط رو حل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم وقتی یأس میگیرتش که دیگه طاعت و عبادت ما دیگه اثر نداره، با این همه گناهی که کردیم، با این عبادت های آبکی که داریم میکنیم، اینا که خاصیت نداره، بی خودی چرا خودمون خسته کنیم، دست از طاعت و عبادت میکشه، باز اینجا رجا میاد درمان این یأس. هم دقت کردیم؟ حالا خوف درمان چیه؟ خوف درمان غفلته. وقتی آدم غافل میشه از خدا و تو ورطه آلودگی ها قوطه بر میشه و خوف میاد، سبب میشه که اون نجات پیدا کنه. ادب میوه خوف و رجا. میدونید همه احکام شرع آداب شرع دیگه، ادبه، ادب ورزیدن در پیشگاه خداست. ادب میوه خوف و رجا. ببینید آدم وقتی از کسی مایوس بشه، ببینید یا آدم قدرتمندی سلو، من مایوسم از این که هر چیم نمیدونم بهش احترام بذارم، ادب ببرزم، اینا این محاله، این به من رحم نمی کنه، پدر من در میاره. خب وقتی ازش مایوس شدم، خب دیگه مراعات ادبم نمی کنم، اطاعتم نمی کنم دیگه، چون میگه این کار من که اثر نداره، این بالاخره دمار از دیگه کار من طرف خواهد آورد. وقتی آدم مایوس شد دیگه دست از ادب کردن و در واقع مؤدبانه رفتار کردن میکشه. از اون طرف اگر نه، من جوری به طرف امید دارم که به مرتبه امن رسونده من رو. یعنی چی؟ یعنی میگم من هر چیم بی ادبی بکنم جلو اینا، این کاری به کار من نداره، منم تنبیه نمی کنم. این جوری هم شدم باز سبب میشه آدم بی ادبی بکنه. دقت میکنی؟ هم اون در واقع یأس و ناامیدی سبب میشه که آدم انگیزه برای ادب ورزیدن نداشته باشه. همین این امید بیش از هر، امید بی پایه، یعنی این حالت در امان دیدن خویشتن سبب میشه آدم دیگه دلیلی برای مراعات ادب نداشته باشه. دقت میکنید؟ خوف و رجا میاد این دوتا رو درمان میکنه. خوف میاد اون حالت امن و تجری رو از بین میبره، رجا میاد اون حالت یأس و ناامیدی رو از بین میبره، بلذا یه انسان مؤدب بار میاره تو دستگاه خدا. اصلا لازمه تربیت رو ببینید، الان ببینید اینا که متخصص تعلیم و تربیت هم میگن لازمه تربیت یک انسان اینه که او رو بین خوف و رجا نگهش داری، تو حالت خوف و رجا نگهش داری، البته یه مقدار جنبه رجا رو قوی ترش کن. چون اگر خوف تنها باشه، خوف تنها انگیزه عمل رو میگیره از آدم، آدم چنان میترسه که دیگه اصلا دست و پاش به کار نمیره. خوف تنها، من میگم هر کاری بکنم این معلمه بالاخره منو تنبیه کنه، من ردم میکنه، هرچی هم درس بخونم، هرچی هم سر کلاس منظم باشم، این بالاخره منو ردم میکنه، دیگه هیچ دلیلی برای درس خوندن ندارم. رجاء تنها که میگم آقا من درسم نخونم، سر کلاسم مرتب نیام، گوشم ندم، بالاخره این نمره قبولی به من میده، اینم باز انگیزه درس خوندن رو از من میگیره. دقت کردیم؟ بین یعنی هم خوف باید هم وجود داشته باشه، هم رجا. هم خوف داشته باشم که اگه درس نخونم، اگه بی‌نظمی بکنم، اگه سر کلاس حضور پیدا نکنم، این ممکنه این معلم من رو ردم بکنه. هم امید داشته باشم که اگر درس بخونم، تلاش بکنم، منظم بیام، نمره 20 به من بده. این خوف و رجا دوتاش با هم دیگه یه دانش آموز موفق بار میاره. در واقع خوف و رجا لازم و ملزومن برای تربیت انسان. هر کدوم از اینها به تنهایی آدم رو از در واقع عمل و از طاعت و از تربیت محروم میکنه. حالا تو دینم همین، همه پاداش ها و تنبیه های دنیوی و اخروی که تو دین وجود داره، اینا همش برای ایجاد خوف و رجا. پاداش ها برای رجا، تنبیهات برای خوف، چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت. از اون بعد خدای متعال در توبه رو باز کرده، در شفاعت رو باز کرده، گفته گناه کنی توبه کنی میبخشن، پیغمبر و اهل بیت، شهدا، علما، خوبان روزگار، اینا میتونن روز قیامت از تو شفاعت کنن، و با شفاعت بخشیده میشه گناه. اما در این حال از اون برم تضمین 100% نداده که حتما گناهات بخشیده میشه، حتما تو مشمول شفاعت قرار میگیری. یعنی بالاخره بین خوب و رجا قرار داده، اما جنبه رجا رو یه مقدار قوی ترش کرده. ببینید عبادت اگر صرفا از سر محبت باشه، سر خوب باشه، این خطر چی داره؟ محبت وقتی خوف کنارش نباشه ها، گاهی اوقات محب، گفتم براتون تو بحث محبت، محب خودش رو برای محبوب لوس میکنه، منت داره، ما اینقدر به شما ارادت داریم، شما اصلا توجه ما نمیکنی، اصلا به فکر ما نیستی، فلانه، ناز میکنه، نمیدونم منت میذاره سر محبوبش. عبادتی که صرفا از سر خوف باشه یه همچین خطراتی داره. عبادتی هم که صرفاً از سر خوف باشه، خب خوف به تنهایی هم خطر این داره که آدم از وحشت ازن فرار کنه، قطع امید بکنه، ازن دست بردار ازن. اما عبادت اگر هر دو اینا توش باشه، همون محبت توش باشه، همین خوف توش باشه، این اون عبادت کامله و انسان رو روشن می‌کنه. دعا کردن هم باز از آثار خوف و رجا. ببینید وقتی من چشم امید به خدا دارم، حسن ظن به خدا دارم، خدا رو قادر میدونم، توانا میدونم، بر برآوردن خواسته هام، خدا رو عطوف میدونم، رحیم میدونم، جواد میدونم، کریم میدونم، غنی میدونم، قادر میدونم، چشم امیدم به خدا درست شد. از اون برم هر سمم همه اینه که چیه؟ چون هر چی دارم خدا داده و هر چی هم در آینده قرار به من برسه قرار خدا به من بده، هر دمم از اینه که خدا رو توش از من قرض کنه و من رو محروم کنه از پایان خودش. این امید و این ترس که نتیجه همون نگاه توحیدیه ها، که میگم غیر خدا احدی کاره این نیست، هم عطا کار خداست، هم من از کار خداست، هم خداست که فقط میتونه بده، هم خداست که فقط میتونه محروم کنه، و غیر خدا کسی کاره این نیست، دست همه غیر خدا خالیه، همه فقیرن در پیش خدا. خداست که فقط امینه، خداست که فقط جواده، خداست که فقط معطی و عطا کننده است. لذا باید همه امیدم رو به خدا ببندم، خواستم رو از او بخوام. دقت میکنه؟ و از او بخوام که من رو محروم نکنه. من نگران این باشم که خدای من مثلا لطفش رو از من دریافت کنه. این دعا میوه این حالته. قرآن هم همین رو فرمود، فرمود بعد اوه و خوفن و طمعن ان رحمت الله قریب من المحسنین. فرمود با خوف و طمع خدا رو بخوانی، چرا که رحمت خدا به محسنان نزدیکه. ببینید هم خوف لازمه هم طمع تو دعا. تو فرمود و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. فرمود ما رو میخوانند هم با رغبت هم با رهبت، یعنی ترس، و در برابر ما خاشعند. پس دعا رغبت و رهبت هر دو رو میخواد، خوف و طمع رو هر دو رو میخواد. پس میوه خوف و رجاست. حالا میزان شدت و ضعف خوف و رجا به دو چیز بسته. یکی معرفت انسان، یعنی آدم ها به تناسب میزان معرفتشون خوف و رجاشون فرق میکنه. چون گفتیم رجا به چیه؟ امید به اون چیزی که دوستش داریم، چیزی که دوست داشتنیه. هرچی اون چیز دوست داشتنی رو، دوست داشتنی بودنش رو بیشتر احساس کنیم، رجامون رو بیشتر میشه. خوف چیه؟ چیزی که مکروه برای ما. هر چی تلخی و ترسناکی اون چیزو بیشتر درک کنیم، ترس ما بیشتر میشه. دقت کردیم؟ پس معرفت میتونه منشأ تفاوت آدما در محبتشون به اون چیز دوست داشتنی و میلشون به اون، یا کراهت و نفرت و بغضشون از اون چیز ترسناک و بد باشه. دقت میکنید؟ پس یا اینه یا ناشی از تفاوت خود اون چیزی که دوستش دارن. اون چیز ممکنه چیز خیلی دوست داشتنی تری باشه. یه کسی یه چیز کمتر دوست داشتنی رو دوست داره. یه کسی از یه حادثه خیلی ترسناک میترسه. یه کسی از چیزی که به اون میزان ترسناک نیست میترسه. پس در واقع به دو جنبه برمیگرده. به دو جنبه. افرادی که مقرب خدا هن. محبوبشون چیه؟ خود خدا و قرب خدا. چیزی که ازش نفرت دارن و مبغوزشونه چیه؟ دوری از خدا، بعد و فراق خدا. اینجا یه وقتی از چشم خدا بیفتن و خدا التفاتش از اونها برداره، راه رو بر اونها ببنده. در واقع خوف و رجای مقربان مال اینجاست. اما خوف و رجای ابرار مال چیه؟ اونها در واقع نعمت خدا رو دوست میدارن. مقربان خود خدا. مبغوض مقربان چی بود؟ فراق خدا بود، دوری خدا بود. مبغوض ابرار چیه؟ غضب خدا، جهنم، محرومیت از نعمتهای الهی، رحمت الهی. پس خوف و رجا اینا با هم فرق داره. راجع به مقربان قرآن فرمود یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. فرمود خشوعشون مال ماست، ترسشون از ماست. یا فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. فرمود عالمان تنها از خود خدا میترسن، ترس از خود خدا نه از خدا. اما راجع به ابرار گفت چی؟ فرمود ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. فرمود خدا رو با خوف و طمع بخوانید، به درستی که رحمت خدا به محسنان نزدیکه. اینجا سخن از رحمته، اونجا سخن از خود خدا. به تعبیر دیگری خوف عامه از عذابه، خوف خاصه از عتابه، که خدا بگه آخه از تو انتظار نداشتم یه همچین کاری بکنی، از این میترسن که عتاب کنه. خوف اخص خواص چیه؟ از احتجابه، که محجوب بشن از دیدار محبوبشون. قرآن فرمود و یحذرکم الله نفسه. خب امن و غرور یعنی چی؟ ببینید گفتیم براتون افراط در رجا سبب امن میشه و امن ضد خوفه. یعنی اینقدر امید زیاده که میگه اگه من هر کاری هم بکنم خدا لطفش از من دریغ نمیکنه، منو عذاب نخواهد کرد. این خود رو در امان دیدن از کیفرهای الهی و غضب الهی است. این ضد خوفه. پس افراد در رجا ایجاد امن میکنه و امن ضد خوفه، دیگه ترسی از خدا نداره. پس رجای آدم زیاد باشه خیلی خوبه، به شرطی که به حد امن نرسه، یعنی به حدی نرسه که خودشو از مکر و عذاب الهی در امان ببینه، دیگه ترسی از معصیت و غفلت نداشته باشه. افرادی که مغرورن، اینا تو کارهای اخروی سستی میکنن، کاهلی میکنن، از اون برم طاعت که انجام نمیدن، تو طاعتشون که سستن، تو معصیت هم بی‌پروا معصیت میکنن. بهشون میگه آقا چرا نماز تو نخوندی؟ چرا رفتی گناه کردی؟ میگه ای بابا خدا بزرگه، ما توکلمون به خداست، خدا میبخشه. درست شو؟ اینا تو امور اخروی اینجوری هن. اما تو امور دنیاوی نگاهشون کنین، تو امور دنیاوی با نهایت تلاش دنبال دنیا میدونن و مراقب هم هستن که یه جایی خلاصه دچار اشتباه نشن. خب اینا نباید تو ببینم خدا فقط برای آخرت بزرگ بود، خدا برای دنیا دیگه بزرگ نیست؟ تو آخرت تلاش رو گذاشتی کنار رو خطاها رو هم مرتکب شدی، گفتی ای بابا خدا بزرگه، توکل ما به خدا. اما تو دنیا چی؟ تو دنیا خدا کوچی کرده از رو بزن؟ دیگه به خدا نباید توکل کرد؟ دقت میکنی؟ اینا مغرورانه که طاعت انجام نمیدن و مرتکب معصیت میشه. اهل رجا عمل میکنند اما اتکاءشون به عملشون نیست، به فضل خدا اعتماد دارن، این راجینه. اهل عجب عمل میکنند، اتکاءشون به عملشونه، یعنی اتکاءش به همون نماز و روزه و طاعت و عبادتی که کرده. اهل غرور عمل نمیکنند، طاعت و عبادت به جا نمیارن، ولی ادعا میکنن که ما اعتمادمون به فضل خدا. حالا حدیث قدسی رو نگاه کنید. خدای متعال فرمود، فرمود لا یتکل العاملون لی علی اعمالهم التی یعملون حال ثوابی. فرمود کسانی که طاعت و عبادت انجام میدن به اعمالی که برای ثواب من انجام دادن اتکا نکنند. فانهم لو اجتهدوا واتعبوا اعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنها عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي من نعيم في جناتي ورفيع الدرجات العلى في جواري. فرمود اگر اینها تمام عمر خودشون رو تلاش کنن و خودشون رو به سختی بیفکنن در عبادت من، باز هم مقصرن در وادی عبادت، نتونستن به کنه عبادت من دست پیدا کنن، در اون عبادتی که در واقع کرامت در نزد من رو به خاطر اون عبادت طلب کردن، رسیدن به نعمتهای بهشتی من رو طلب کردن از ره گذر اون عبادت، رسیدن به اون مراتب بلند کمال رو در جوار من طلب کردن با اون عبادت، به چنین عبادتی محاله بتونن عمل بکنن و دست پیدا کنن. پس به عبادت و طاعتشون اتکا نکنن. به چی اتکا کنن؟ ولیکن به رحمتی فلیتقو و به فضلی فلیرجو و الی حسن الظن بی فلیطمئنو. ولیکن به رحمت من باید اعتماد داشته باشن، به فضل من باید امید داشته باشن، به حسن ظن به من باید اعتماد بکنن. فان رحمتی تدرکهم و منی یبلغهم رضوانی و مغفرتی تلبسهم عفوی. چرا که هر آینه رحمت من اونها رو در خواهد یافت، منت و نعمت من اونها رو به رضوان من خواهد رسوند و مغفرت من جامعه بخشش بر تن اونها خواهد پوشوند. فانی انا الله الرحمن الرحیم و به ذالک تسمیتو، چرا که هر آینه من خدای رحمان و رحیمم و این گونه نامیده شدم. نکته بعد اینه، ببینید از لطف الهی نباید سوء استفاده کرد، چیز خطرناکیست. از مهر خدا، از لطف خدا، از فضل خدا، از حلم خدا، از ستاریت خدا، از پدبابیت خدا، از غفاریت خدا سوء استفاده نباید کرد. چرا؟ چون اولا خلاف ادبه، خلاف انصافه، نهایت بی‌صفاییه که خدایی که اینقدر خوبه آدم بیا چیه؟ تو استفاده کنه از خوبی او و هی بهش جسارت کنه، هی خلاف رضایت او عمل انجام بده. خدایی به این خوبی جا داره آدم حرفش زیر پا بذاره؟ دقت کردی؟ اولا خلاف انصاف و مروت، ثانیا خلاف حیا و ادب. دقت میکنی؟ ولو خدا اصلا به خاطر این گناهات تو را عذابم نکنه، تنبیه هم نکنه، ادب اصلا اقتضا نمیکنه در برابر خدای به این خوبی آدم مرتکب کارهای زشت بشه، معصیت و نافرمانی خدا رو بکنه، ولو خدا هم عذابت نکنه. گفت در دیگه بازه، حیای گربه کجا رفته؟ ولو خدا هم عذابت نکنه، آخه حیا کجا رفته؟ که آدم خدایی که این همه خوبی به ما کرده فرمانش رو زیر پا بذاره، بی ادبی کنه در برابر او. از اون برم بگم براتون، بالاخره حلم و مدارای خدا هم حد داره، پناه میبریم به خدا. در حدیث داریم اتقو من غضب الحلیم، از غضب فرد حلیم و خیلی بترسید، چون آدم حلیم دیر به غضب میاد، اما اگه دیگه به غضب بیاریش یه وقت دمار از روزگار در میاره. خدا حلیمه، خدا خیلی دیر به غضب میاد، اما دیگه از حد بگذرونی دیگه خطرناکه ها. گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا. قرآن فرمود افامنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. فرمود آیا اینها خودشون رو از مکر الهی در امان میبینن که فکر میکنن هر چی هم معصیت بکنن خدا کاری به کارشون نداره؟ فرمود جز گروه زیانکاران از مکر الهی خودش رو کسی در امان نمیبینه. خب این از امن. نقطه مقابل امن یأسه، یأس و قنوته. افراد در خوف سبب یأس میشه، سبب ناامیدی میشه، همونطور که افراد در رجا سبب امن میشد، افراد در خوف سبب یأس میشه. یأس چیه؟ ضد امیده دیگه، ضد رجاه. یأس و قنوت ضد رجاه. خوف هر چی زیاد باشه خوبه، به شرط اینکه به مرز مبتلا کردن انسان به یأس نرسه. هرچی انسان ترسش از خدا بیشتر باشه مؤدب‌تر زندگی خواهد کرد، اما به شرط این ترس دیگه اونقدر نشه که طرف رو به یأس مبتلا کنه، چون اگه به یأس مبتلا کرد دیگه دست از ادب خواهد کشید این آدم، چون مایوسه که دیگه کاراش مؤثر واقع بشه. پس خوف آدم نباید به حدی برسه که انسان رو از امید به عفو و رحمت الهی محروم کنه. قرآن فرمود فلا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. فرمود از رحمت الهی مایوس نشید، جز گروه کافران از رحمت خدا مایوس نمیشن. فرمود لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از رحمت خدا مایوس نشید، خدا همه گناهان رو میبخشه. دقت میکنید؟ اگر انسان به خاطر کثرت معاصی و عیبهایی که در خودش میبینه دچار یأس از رحمت خدا بشه، این چیز باطلی است. اگر شخصی به خاطر زیادی طاعت و عبادتی که موفق شده انجام بده دچار امن بشه و خودش رو در امان بدونه از عذاب الهی، اینم چیز باطلی است. هم یأس از رحمت خدا، هم امن از عذاب و مکر خدا، هر دو باطله. یه حدیثو یه بار دیگه هم خوندیم، امام صادق فرمود خف الله خیفتا لو جئته ببر الثقلین لعذبك وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلین لرحمك. فرمود چنان از خدا بترس که اگر اعمال خوب همه جن و انس رو ببری نزد خدا، بازم احتمال داشته باشه خدا تو را عذاب کنه. و چنان به خدا امید داشته باش که اگر گناهان همه جن و انس رو یک تنه انجام داده باشی به اونجوری بری پیش خدا، خودم ممکن باشه خدا تو رو مشمول رحمت خودش قرار بده. پس هم امن از مکر الله غلطه، هم یأس از رحمت الله. حالا ببینید شیطان چیکار میکنه آدم رو بدبخت کنه. اول میاد با غرور اینها رو تو منجلاب گناه فرو میبره، میگه آقا رحمت خدا زیاده، میبخشه خدا، نه ترس، حالا بابا این که چیزی نیست، هیچی، گول میزنه آدم رو گناه میکنه. اینجوری آدم رو فرو میبره تو منجلاب گناه. بعد که آدم حسابی رفت تو منجلاب گناه، بعد میخواد یه کاری کنه که دیگه آدم در نیاد. حالا چیکار میکنه؟ حالا یأس رو میاره، قنوط رو میاره، میگه بابا دیگه با این همه گناه که دیگه تو قابل بخشیده شدن نیستی، بی خودی چرا میخوای دست از گناه برده؟ ببینید با امن و با در واقع رجاء تقلبی و غرور طرف فرو کرد تایی من جلاب گناه، حالا هم که میخواد در بیاد با یأس و قنوط مانع از این میشه که این خودش بیرون بکشه. البته یه نوع یأس و یه نوع ام میتونه قابل قبول باشه. یه از چی؟ یه از خودم و از اعمال خودم، این که مایوس از خودم باشه و همه امیدم به رحمت خدا باشه. دقت میکنه؟ این خوب، این که در عین این که به خاطر گناه و معصیت هم خودم رو مستحق عذاب ابدی بدونم، اما بگم خدا رحمتش اینقدر زیاده که در عین این که من مستحق عذابم، اما خدا منو میبخشه، عذاب نمیکنه و تا آخر عمرم ایمان منو حفظ میکنه، من از شر شیطان محفوظ نگه میداره. ببینید اون یأس، یعنی یأس از خودم و تا از عبادت، و این امن، یعنی امن در پناه رحمت و فضل الهی، اینا میتونه خوب باشه، بد نیست، مگر این که خدای نکرده پیامدهای غلطی پیدا کنه، یعنی یأس از خودم و اعمالم منشأ این بشه که دیگه پس عمل انجام ندم، پس دیگه نماز نخونم، روزه نگیرم، چون چرا این نماز و روزه به درد نمیخوره. این غلطه، این پیامدش غلطه، ولی خودش خوب. یا اینکه نه، اون امن که خودم رو در پناه رحمت خدا احساس کنم و در امان ببینم، اینم چیز خوبی بود، اما خدای نکرده اگر این سبب بشه که تو طاعت و عبادتم سستی بکنم، بگم دیگه خدا با اون رحمتش ولو من معصیتم بکنم طاعتم به جا نیارم، خدا من عذاب نمیکنه. اینه، این پیامداش بده و غلطه. عیبی که این دو گروه دارن چیه؟ اینه که خدا رو با یه چشم دیدن، خدا رو با یه چشم دیدن، یعنی فقط با چشم رحمت دیدن خدا رو. البته یه گروه دیگه هم هستن خدا رو فقط با چشم خوف میبینن، با چشم غضب میبینن، اونا هم طاعت و عبادت خدا به جا میارن. اما عبادت و طاعت کسانی که با یه چشم رحمت دیدن بهتر از عبادت و طاعت کسانیه که با یه چشم خوف دیدن. البته بهترین عبادت و طاعت مال کسی که با دو چشم نگاه میکنه، هم خوف داره هم رجا. امام صادق علیه السلام فرمود ارجو الله رجاء لا یجرعک علی معاصی و خف الله خیفة لا یؤیسک من رحمته. فرمود به خدا چنان امید داشته باش، امیدی که تجری و جسارت در گناه در تو ایجاد نکنه، و چنان از خدا بترس، ترسی که تو را از رحمت خدا مایوس نکنه. کمال مؤمن در اینه که خوف و رجایش با هم برابر باشه. این حدیث رو ببینید، هم از امام باقر از هم امام صادق علیه السلام روایت شده، فرمود انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران. فرمود هیچ بنده مؤمنی نیست مگر اینکه تو قلبش دو تا نوره، نور و خیفت و نور و رجاء، هم نور ترس و خوف و هم نور رجاء. لو بزن هازا لم یزد علا هازا و لو بزن هازا لم یزد علا هازا. فرمود اگر خوف او رو وزن بکنی، یک سر سوزن سنگین تر از رجاش نیست، و اگر رجاش رو بکشی، یک سر سوزن سنگین تر از خوفش نیست. مؤمن کامل خوف و رجاش با هم برابره. البته کسی حالا به اون کمال ایمانی نرسیده باشه، ممکنه یکی از این دوتا درش سنگین تر باشه، یا رجاش بیشتر از خوفش باشه، یا خوفش بیشتر از رجاش باشه. میدونی تو عرفان به کسایی که رجاشون بیشتره میگن چی؟ خراباتی. و به کسایی که خوفشون بیشتره میگن مناجاتی. که هر قومی به بره پیر خرابات خرابن، جمعی به در شیخ مناجات مریدن. این خراباتی و مناجاتی مقصود اینه، خراباتی ها بیشتر حالت رجا گرفتنشون، مناجاتی ها بیشتر حالت خوف گرفتنشون. اگر مقایسه بکنیم، البته بهترین اینه که خوف و رجا با هم برابر باشه، همونطور که حدیث فرمود. اما اگر مقایسه کنیم بین این خراباتی و مناجاتی ها، غلبه رجا و عبادت ناشی از اون از غلبه خوف و عبادت ناشی از اون بهتره. چرا؟ چون رجا ایجاد محبت میکنه، ایجاد انس میکنه، آدم رو دلگرم میکنه. خوف حالت ترس و فراری شدن و دلسردی و فاصله گرفتن رو ایجاد میکنه. لذا رجا در واقع جذابه، خوف راننده است، میرانه. مثل اون که یه وقتی کسی از جلو میکشی جذبش میکنی، یه وقتی کسی از پشت هلش میده. خوف از پشت آدمو هل میده، رجا از جلو آدمو جذب میکنه. حالا ثمرات خوف رو ببینید تو قرآن و احادیث. قرآن فرمود رضی الله عنهم برضوا عنه ذلک لمن خشی ربه، فرمود هم خدا از اونا راضی شد، هم اونا از خدا راضی شدن. چرا؟ این مالکیه این مقام؟ فرمود ذالک لمن خشی ربه، این مالکیه که از خدا بترسه. پس ثمره ترس از خدا اینه که هم خدا از آدم راضی میشه، هم آدم از خدا. مقام رضا ثمره خوب. پیغمبر اکرم فرمود اذا شعر قلب المؤمن من خشیت الله تحاتت عنه خطایا کما یتحات من الشجره ورقها. فرمود وقتی قلب مؤمنی از خشیت و ترس خدا بلرزه، فرمود همه گناهان این آدم میریزه، همونطور که برگهای درختان رو میبینید میریزه. الان پس زمستان میبینید دیگه برگهای. باز پیغمبر فرمود، فرمود ما من عبد تخرج من عینیه دمعتون و ان کانت مثل رأس الذباب من خشیت الله ثم تصیب من حر وجهی الا حرمه الله علی النار. فرمود هیچ بنده ای نیست که اشکی از چشمهاش بیاد بیرون ولو به اندازه بال یک مگس، اینقدر کم از خشیت خدا اشکی از چشمهاش همینقدر بیاد و این اشک بغلطه روی گونه هاش، مگر اینکه خدا او رو بر آتش دوزخ حرام میکنه. گریه از ترس خدا یه همچین اثری داره. یا در حدیث دیگری باز از پیغمبر اکرم دو جور روایت شده، فرمود لا یلج النار احد بکا من خشیت الله حتی یعود لبن فی الزر، یا ما یدخل النار من بکا من خشیت الله حتی یعود لبن فی الزر. فرمود وارد آتش دوزخ نمی شود احدی که از ترس خدا گریسته باشد، مگر این که شیری که از پستان مادر اومده بیرون بتونه دوباره برگرده به پستان مادر. همونطور که این شیر دیگه بر نمی گرده، کسی هم که از خوف خدا اشک ریخته باشه محال وارد دوزخ بشه. امام صادق فرمود من خاف الله خاف منه کل شیء و من لم یقف الله خافه الله من کل شیء. فرمود کسی که از خدا بترسد، خدا همه چیز رو از او میترساند، یعنی همه چیز از او حساب میبرد. و کسی که از خدا نترسد، خدا اون شخص رو از همه چیز میترساند، یعنی از همه چیز خواهد ترسید این آدم، کسی که از خدا نمیترسد. خب چجوری میشه به رجا رسید؟ چجوری میشه امید به خدا پیدا کرد؟ یه نگاه به گذشته زندگیمون بندازیم، ببینیم تا حالا خدا چقدر لطف شامل حال ما کرده، چقدر رحمت نسبت به ما اعمال کرده، چقدر بدی کردیم و ندیده گرفته، چقدر آلودگی به خرج دادیم و خدا پرده ستاریتش رو روش کشیده. دقت میکنی وقتی آدم شدت رحمت و لطف الهی رو در همین فاصله عمرمون تو دنیا نگاه میکنه، وقتی آدم میدونه که در آخرت تو دنیا یه ذره از رحمت خدا تجلی کرده، آخرت همه رحمت خدا تجلی میکنه و رحمت خدا گسترده تره در آخرت نسبت به دنیا، یقین میکنه که خدایی که تو دنیا بندش رو از رحمت خودش محروم نکرده، یقینا در آخرت هم محروم نخواهد کرد. ولذا رجا و امید میاد درش. این یکی. دومین چیزی که میتونه رجا ایجاد بکنه، آیات و روایاتی که حاکی از عظمت رحمت و لطف الهی است و غفران و ستاریت و عنایات خداست. حالا به بعضی از آیات در طول درس اشاره کرد. مثلا این مناجات رو نگاه کنید. الهی امرتنا ان نعفو عن من ظلمنا وقد ظلمنا انفسنا فاعف عنا فانك اولى بذلك منا. خدایا تو به ما امر کردی که کسی که به ما ستم میکند رو ببخشیم. خدایا ما بر خویشتن ستم کردیم، پس تو هم ما رو ببخش، چرا که تو سزاوارتری به این کار نیست، یعنی بخشیدن فرد خطاکار. و امرتنا الا نرد سائلا عن ابوابنا وقد جئناك سؤالا فلا تردنا. خدایا تو به ما امر کردی که فقیری که در خونمون میاد این رو محروم رد نکنیم. خدایا ما هم فقیریم، ما هم با درخواست و نیاز آمدیم در خانه تو، پس تو هم ما رو دست خالی رد نکن. و امرتنا ان نعتق من ممالیکنا من قد شاب و فی ملکنا و قد شبنا فی ملکه فاعتق رقابنا من النار. خدایا تو امر کردی به ما که اون خدمتکاران ما، اون بردگان ما که متعلق به ما هستند و در ملک ما و در خانه ما جوانی خودشون رو سپری کردن، اینها رو آزادشون کنیم دیگه، اینها رو آزاد کنیم. خدایا ما هم در ملک تو جوانیمون طی شد، از تو هم بیا ما رو از عذاب دوزخ آزاد کن. و امرتنا بالاحسان الى ما ملکت ایماننا و نحن عرفاؤک فاعتقنا من النار. خدایا تو امر کردی که به غلامانمون، به بردگانمون نیکی بکنی. خدایا ما هم بندگان تو هستیم، پس ما رو هم از عذاب دوزخ آزاد کن. و امرتنا ان نتصدق على فقرائنا و نحن فقرائك فتصدق علينا. خدایا تو امر کردی که به فقیرانمون صدقه بدیم. خدایا ما هم فقیران تو هستیم، پس تو هم تصدق کن در ما. و اینا در واقع سبب ایجاد امید میشه. راه رسیدن به خوف چیه؟ یک، معرفت پیدا کردن به جلال و عظمت و کبریایی خدا که خوف بشه. این یکی. دوم، معرفت پیدا کردن و شناختن قهر و عذاب الهی و اینکه نجات از اینها چقدر سخت و دشواره. اینم خوف ایجاد. سوم، اینکه انسان ببینه که پیامبران و اولیاء خدا که معرفت به خدا و معرفت به عذاب و قهر الهی داشتن، اینها چجوری از خدا میترسیدن. درسته ما ممکنه هنوز عظمت خدا رو نشناخته باشیم، هنوز عظمت عذاب الهی رو نشناخته باشیم، ولی چون اعتماد داریم که پیغمبران و اولیاء خدا بی خودی نمیترسیدن، وقتی اون خوف و خشیت اونها و ترس اونها رو ببینیم، خود این سبب میشه که خوف در ما ایجاد میشه. چهارم، آیات و احادیثی که حالت خوف و انبیا و اولیا رو تسکین میکرد، که چگونه از خوف خدا غش میکردن، بیهوش میشدن. حتی داریم وقتی یه تندبادی میوزید پیغمبر رو خوف میگره از ترس اینکه عذاب ممکنه داره میاد، چنان نگران میشد از اتاق میومد بیرون، برمیگشت تو اتاق. این حالت خوف رو ببینیم، یا در حالت خوف گاهی اوقات بیهوش میشد پیغمبر. ائمه علیهم السلام رنگ از چهرهشون میپرید، بیهوش میشدن از خوف خدا. دقت میکنید وقتی این حالات انبیا و اولیا رو آدم میبینه که چجوری از خوف خدا میترسیدند و بیهوش میشدن، رنگ از چهرهشون میپرید و بیقرار میشدن، خود این سبب میشه که خوف در ما هم ایجاد بشه، بفهمیم حتما چیز عظیمی که این بزرگان از اون میترسیدن. و پنجمین نکته، آیات عذاب الهی رو تو قرآن بخونید و آیاتی که بخشیده شدن انسانها رو مشروط به شرایطی کرده که اون شرایط خیلی تهیهش دشواره و معلوم نیست ما بتونیم به او برسیم. یعنی قفاریت خودش، توابیت خودش رو مشروط به یه مقدماتی کرده تا شامل حال آدم بشه. و معلوم نیست ما توانایی داشته باشیم اون شرایط رو فراهم کنیم، لذا خیلی در معرض خطری و جای ترس هست. مثلا فرمود انی لقفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. فرمود من قفار هستم، اونتا برای چه کسی؟ برای کسی که اولا توبه کنه، ثانیاً کسی که ایمان حقیقی در خودش ایجاد کنه، ثالثاً کسی که عمل صالح انجام بده، رابعاً کسی که از اون به بعد راه هدایت رو ترک نکنه. خب این مقدمات فراهم کردن برای رسیدن به غفاریت خدا خیلی دشواره. یا فرمود فاما من تاب و آمن و عمل صالحاً فعسى ان یکون من المفلحین. فرمود کسی که توبه بکنه، ایمان خودش رو تقویت و تجدید بکنه، عمل صالح هم انجام بده، چه بسا از رستگاران میشه. خب این مقدمات رو فراهم کردن. و تو سوره عصر فرمود همه زیانکارن الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این چهار تا شرط بزرگه: ایمان حقیقی، عمل صالح و توصیه یکدیگر به حقیقت و توصیه یکدیگر به صبر و پایداری. به هر حال مطالعه اینجور آیات که شرطهای سنگینی گذاشته برای مشمول رحمت و غفران الهی شدن، و اینکه ما معلوم نیست واقعا موفق بشیم این شرطها رو فراهم کنیم، اینا زمینه ساز ایجاد خوف و ترسه. خب خدا رو شکر میکنیم که تونستیم یک دور ولو شده به سرعت بحث خوف و رجا رو مرور کنیم. خب امیدواریم خدا خوف و رجای خودش رو هر دو رو به حد نهایت و کمال در ما ایجاد کنیم.